بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عنوان بحث امروز ما بر اساس تنسیق کفایت الاصول بحث درباره شمول خطابات شفاهیه برای عموم. منظور از این بحث این است که در نصوص روایی و کتابی خطاباتی که آمده است مربوط به مکلفین قسمت قابل توجهی از این خطابات شفاهی است، مثل یا ایها الذین آمنوا، خطاب طبق وضع الفاظ خطاب اختصاص دارد به کسانی که حاضرند و این خطابی که برای حاضرین طبق وضع و بر اساس قواعد ادبیات عرب آمده است با چه شیوهی و با چه دلیلی بتوانیم بگیم که این خطابات شفاهیه اختصاص به حاضرین ندارد، و الا اگر اختصاص به حاضرین داشته باشد که قسمت قابل توجهی از خطابات مربوط به احکام در ضمن خطابات شفاهیه بوده است. بنابراین باید بحث کنیم که خطابات شفاهیه را که فهمیدیم که واضحه اختصاص به حاضر دارد یا شامل غیر حاضرین هم می شود، غائبین و معدومین و هم فرا می گیرد. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، خب این ضمیر مخاطب یا ایها الذین هم اداه خطاب به مخاطب موجود اختصاص دارد از نظر وضع به این حاضرینی که در مقام تخاطب بوده است، و از طرفی هم میبینیم که حکم فقهی که اختصاص به افراد حاضرین ندارد، حکم شرعی و فقهی برای همه مسلمان ها تا بلندای ابدیت نافذ و منجز و ثابت است. پس این خطابات شفاهیه چه می شود؟ در این رابطه اقوال فقها را که مراجعه کنیم، قدمای اصحاب گویا درباره خطابات شفاهیه بحثی ندارن، یعنی اون خطابات را که با صيغه عموم آمده باشد و فردی و شخصی نباشد شامل همه مکلفین می داند و در اون رابطه گویا مطلب به هیچ گونه اشکال و مشکلی ندارد. مثلا شیخ شیعه امامیه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب التذکره بالاصول که کتاب کوچک و مختصری هست میفرماید که اذا ورد بله التذکره به اصول الفقه صفحه 32 میفرماید و اذا ورد الامر مقیدا به صفت یخص بها بعض المکلفین فهو مقصور علی ذی الصفه. مثل چه؟ مثل قوله تعالی یا ایها المدثر. خب امر آمده مقید به صفت خاص، مدثر ای کسی که به خود پیچیده لحافی را یا پارچه ای را. قم فانذر، خب مختص، اگه خطاب اینجوری باشه مقید به صفت باشه اختصاص داره. و اذا وردن به صفت تتعدى المذكور الى غيره من المكلفين، اگر یک صفتی باشه که خب مخصوص یک مخاطب نباشه، صفتی باشه که از اون مخاطب مذکور تعدی کنه فراتر بره برای بقیه مکلفین، ایچی میشد؟ میفرماید کان متوجها الى سائرهم علی العموم. این دیگه متوجه همه مکلفین میشد علی العموم. مثل قوله تعالی یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. این دستوری که داده شده است، آیه قرآن هم البته رسم شده است که آیه قرآن هم آدرس بدیم. خب این رسم است که خب رسم دیگه، ولی آیه قرآن که آدرس هم آیه اول همون سوره مدثر، سوره مدثر بود. آیه یک، آیه دوم سوره طلاق، اونم آیه یک. یا ایها النبی اذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتهن. اینو میدونیم که این صفت اختصاص به پیامبر ندارد، فراتر از مورد هست که فراتر از مورد خاص بود، میفرماید شامل همه میشد. یعنی حکم طلاق همین است برای همه مردم که طلاق بدن، طلاق عده مثلا عده بگیرن. این چه شد؟ گویا خطاب مشافهه هست، شفاهن تازه مخاطبم پیامبر اعظم، ولی گویا خطابی که اختصاص به فرد از لحاظ بیان ثابت نباشد، اون خطاب شامل همه مکلفین هست، در اون رابطه گویا بحثی وجود ندارد. اما به طور اجمال از متقدمین یا از قدمای اصحاب استفاده می شود که خطاباتی که نسبت به تکالیف برای مکلفین آمده است عمومیت داره، شامل همه مکلفین می شود و اختصاص خلاف قاعده گویا جای خاصی که صفت اختصاص به مخاطب داشته باشد اونجا هست، مثل ایها المدثر. به طور کل از منظر قدما خطابات گویا ولو مشافهتا آمده باشد عمومیت دارد، شامل همه مکلفین هست. اما آراء و دیدگاه های صاحب نظران مشهور از اصول در این رابطه، مورد اولی را که به عنوان یک مورد بسیار حساس که در این رابطه بحث دقیقی دارن یادآور بشویم، محقق قومی، کتاب قوانین الاصول چاپ جدید جلد 1 صفحه 517 می‌فرماید: قانون المعروف من مذهب الاصحاب ان ما وضع لخطاب المشافهه من قبيل يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس ونحو ذلك لا يعم من تاخر من عن زمن الخطاب بل يظهر من بعدهم انه اجماع اصحابنا وهو مذهب اكثر اهل الخلاف. وذهب الاخرون الى العموم والشمول. نیاز به ترجمه ندارد. فرمایش محقق قومی این است که معروف از مذهب اصحاب اینه که لفظی که وضع شده برای خطاب شفاهی مثل یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس، یا ایها الناس، یا ایها الناس، یعنی آی مردم حاضر، تقریبا معناش این میشد آی مردمی که خطاب به موجودین حاضره، آی مردمی که ایمان آوردید، میفرماید اصحاب معروف، این معروف از مذهب اصحاب اینه که این خطاب اختصاصی به همین حاضرین دارد، بلکه گفته شده است که این اختصاص یا این رأی مورد اجماع اصحاب ماست که صاحب معالم در کتاب معالم صفحه 269 می فرماید مورد اجماع و علامه حلی هم در کتاب تهذیب صفحه 134 همین مطلب میگه که این مورد اجماع. بله، دلیل بر این مطلب حالا بعدا میگیم، اجازه بدید که دو تا قول برای شما بیان بکنم. بعد از که این دو تا، این قول اول بود. قول دوم اینه که نه، این خطابات شفاهیه شامل غیر حاضری نمیشد، شامل بلکه دلالت بر عموم و شمول دارد. محقق خومی میفرمد که الحق هو الاول، حق هم اول. کدوم؟ یعنی خطاب شفاهی اختصاص دارد به حاضرینی که شفاهن با آنها صحبت می شود، با حاضرینی که مورد خطاب قرار می گیرد. خب، این فرمایش محقق خومی بود با پشتوانه معروف بین اصحاب، بلکه ادعای اجماع یا نقل اجماع هم که شده بود. پس از که این مطلب رو عنوانش رو گرفتیم و محقق قومی هم فرمودن حق هم همینه، دلیلی هم اقامه میکنه. دلیل چیه؟ دلیل اینه که خطاب معدوم قبیح است عقلن و شرعن. خطاب معنی خطاب چیه؟ یعنی توجه کلام نسبت به طرفی که همین الان این طرف این کلام به اون طرف توجه میکنه، توجه مستقیم. این توجه مستقیم کلام به مسامع خطابه، خطاب شفاهی است. خطاب شفاهی یعنی خطاب روبرو. خطاب روبرو برای معدوم، کسی که نیامده، اصلا در دنیا فرض کنید کسی نیست، مثلا فرض کنید عالمی نیست، کسی بگید ایوهن عالم، یا کسی مکلف الان نیست بهش بگید ایوهن مکلف، خب این شرعا و عقلا درست نیست، خطاب معدومه. منتها چون اعتباری هست، محقق قومی بار آیت اون نکته ها می فرماید قبیح هست، محال که نیست، لفظه ولی قبیحه. عقل هم میگه که خب یکی شما خطاب میگوید، خطاب معنیش اینه که یعنی کلامی که تعلق بگیرد به طرفی که الان او کلام شما را استماع میکند. خب اگر همچی خطاب بکنید کسی نباشد، شما چی میگه؟ کسی اگر ببیند به شما میگه که این علیه اشکالون، یعنی مشکلی در فهم دارد، عقلا و شرعا قبیه. این دلیل ایشان بود. عمده ترین دلیل در این رابطه براشون همین عدم جواز خطاب معدوم یا غیر موجود عقلا و شرعا با تفصیلی که داده شده است. خب این مطلب تمام شد. مطلبی که بعد اصل مسئله که گفته شد که خطاب معدوم ممکن نیست، خطاب شفاهی هم مطمئنن ارتباط دارد به همون حاضرین. در حقیقت خطاب شفاهی را اگر واقعی بکنه، خطاب شفاهی خب معلومه، یعنی خطاب به حاضر. اگر این خطاب حاضر شامل غایبه میشه که این خلفه، امکان نداره. بنابراین این مطلب تا اینجا معلوم شد. ثمره رو هم
آره هادی اینجاد پرسید شرعن چطور قوی هست؟
شرعن از سوی شرع خطابی که به فرد مخاطب تعلق بگیرد و اون فرد مخاطب در مقام تخاطب حضور نداشته باشد، شرعاً معنی و مفهومی ندارد. محقق قومی می‌فرماید که قبیح قبحش برگرفته از خلاف واقع، برگرفته از خلاف وضع هست. شرع وضع الفاظ را رعایت می کند. اگر خطاب شفاهی به غائب تعلق بگیرد می شود خلاف وضع. خلاف وضع قبیح، شرع هم وضع رعایت میکنه. تمام، اینو داشته باشید. الان خیلی راه حل خوبی محقق قومی بیان میکند که نگران نباشید، شاید بیان ایشان بهترین بیانی باشه در این رابطه، چون پیچ و خم وضع را که چه کنیم از باب مجاز باشد یا از باب تنزیل باشد یا از باب فرض باشد یا از باب شرط باشد، اینا را کنار میذارن، تمام اشکالاتی که کسانی داشته باشند در این رابطه جواب میدن، خطاب شفاهی را از پنجره وضع نمیتونیم برای غیر آنها گسترش بدیم و الا خلف است. مثلا فرض کنیم میگه من به توی حاضر میگم، خطاب شفاهی معنیش اینه که من به توی حاضر اینجوری میگم، این معنی خطاب شفاهیه. خب این که دیگه برای غایب معنا نداره، با قاطعیت این اعلام میفرماید و درست هم هست و توجیهاتی هم که شده از توجیهات را، تمام توجیهات را هم جواب میگد که در حد یک توجیه قابل اعتمادی نیست. اما از سوی دیگر بعد از که این خطابات اینجوری گفتیم، مطلبی که باید آن را به اثبات برسانیم اینه که باید ثابت بشود که این احکام اختصاص به حاضری ندارد، در احکام همه مکلفی وقتی که مکلف بشوند مشترکن. این از کجا ثابت کنیم؟ رأی و نظر ایشان کجا اینه که آقا از طریق خود خطابات شفاهیه نمی شود، بلکه یک قاعده داریم در فقه، قاعده تون فقهیه تون و هی قاعده الاشتراک، قاعده اشتراک. قاعده اشتراک چیه؟ منظور از قاعده اشتراک مشترک بودن تمامی مکلفین در حکم شرعی است. این اشتراک از طریق قاعده اشتراک ثابت شده است و این خطابات نمیتواند کل مکلفین را شامل بشود که ما تابع وضعیم و تابع وجدانیم، خلاف وجدان و خلاف وضع، بلکه قاعده اشتراک، اشتراک در حکم هست که الان برای شما شرحش رو هم میدیم. در صفحه 522 میفرماید که اشتراک در احکام شرعی یک مطلبی است قطعی و اگر کسی بگد که این قاعده اشتراک در حکم را، اشتراک در حکم، منظور از اشتراک، اشتراک در حکم، اگر کسی اشتراک در حکم را بین حاضرین و غائبین و معدومین رد بکند، این انکار مما یهدم اساس الشریعه، اساس الشریعت و الاحکام رأسن. اگر اشتراک ما قبول نکنیم موجب هدم بنیاد شریعت و احکام می شود، چون بر اساس قاعده اشتراک همه احکام متعلق به همه مردم. اینو به عنوان یک لازمه مطلب بیان می کند. بعد در صفحه 524 می فرماید که بله مستفاد از ادله چیه؟ ثبوت اشتراک هست و گویا از بله بعد می‌فرماید که در این رابطه که اشتراک بین همه مکلفین ثابت هست، از لحاظ طبیعت شرع زمان پیامبر تا انشاءالله زمان ظهور صاحب الزمان صلوات الله علیه، حکمی که بیاد همین قاعده اشتراک نمیتواند تمام حکم را برای همه مردم گسترش بدهد. و بعدم میفرماید که و بالجمله قد ثبت من الضرورة والإجماع بل الأخبار المتواترة أن المعدومين مشاركون مع الحاضرين في الأحكام إلا ما أخرجه الدليل. تمام، آخر سر چی شد؟ ضرورت، یعنی ضرورت دین، دینی که همگانی هست ضرورتش اینه که حکمش برای همه باشه. اجماع، اخبار متواتر که ادعا شده است، همه اینها اعلام می‌دارند که اشتراک در تکلیف بین همه مکلفین وجود دارند. و بعدم مضافاً بر این یه روایتی را از امام صادق صلوات الله تعالی علیه هم نقل بکنن، کتاب کافی جلد 5 صفحه 18 حدیث شماره 1، و کتاب وسائل هم جلد 15 صفحه 39. روایت از ابن ابی عامر هست. در این روایت آمده است که حکم الله فی الاولین و الاخرین و فرائده علیهم سواء الا من علت و حادثین، تا به اینجا که می فرماید و الفرائد علیهم واحدتون یسأل الاخرون عن اداء الفرائض كما يسأل عنه الأولون. تمام، در این روایتی که معتبر است و ابن ابی عمر از امام صادق نقل میکند، تصریح شده است که احکام مشترک است بین اولین و آخرین، یعنی این مکلفینی که در صدر قرار داشتن، صدر اسلام اولین بگیم، یا تا حتی تا اون مکلفینی که در آخر الزمان میآیان، همه اینها مشترکن در احکام. یه اشکالی گفته شده است و بعد اون اشکال در باره ثمره نزاع هست، یا به عبارت دیگر اشکال هم کار نداشته باشید، محقق قومی به ثمره بحثم اشارتی می کند. می فرماید ثمره بحث اینه که مربوط می شود به فهم خطاب. اگر ما بگیم خطاب توجه به عموم دارد، در این صورت دیگه معدومینی که در جلسه خطاب نبوده اند بعدا آمده اند چه کنند؟ فهم خطاب رو بر اساس اصطلاح خودشون در نظر بگیرند. الان چه میفهمن؟ با این وضعیت نظر. و اگر بگیم که اختصاص دارد به زمان خطاب، باید بریم سوال کنیم که این باید بریم تحقیق کنیم که این بیانی که آمده است ای از این بیان اون حاضرین چه برداشتی داشتن، چون خطاب اختصاص داشته به حاضرین و فهمم فهم اونهاست. این ثمره نزاع. پس بحث ثمره هم دارد. نتیجه این شد که احکام به طور کل که برای همه مکلفین بدون استثناء از ابتدا شریعت اسلام تا بلندای ابدیت یکسان است بر اساس قاعده اشتراک، که قاعده اشتراک هم به ضرورت اجماع و روایات متواتر و روایات خاصی که از ابن ابی عمر براتون خواندیم ثابت است، هرچند از خود خطاب چیز استفاده نمی شود.
نقش زمان و مکان چی میشه آجا؟
زمان و مکان در این رابطه دیگه نقشی ندانید. خطاب از سوی شهر آمده، هر کسی که مکلف بشود شرایط تکلیف داشته باشد اون مشمول این حکم میشد. زمان و مکان در اصل جعل تکلیف نقشی ندارد، زمان و مکان در فعلیت تکلیف و عدم فعلیت تکلیف نقش دارد، در اصل جعل تکلیف نقشی ندارد. مثلا کسی در وضعیتی هست که تشخیص نمیداد قبله کدوم طرفه، این نقش مکانه. خود نماز یا چیزی که شرطش استقباله به هر طرف که بخونه درست، این نقش زمانه، نقش مکانه. نقش زمان اینه که وقتی فرد وقت تنگ است نمیتواند عمره مفرده رو قبل از مراسم حج انجام بده، خب میرد حجش رو انجام میداد بعد عمره رو عمره مفرده انجام میداد. زمان محدود، زمان و مکان در فعلیت تکلیف داخل دارد نه در اصل جعل تکلیف. جعل تکلیف از سوی شرع است، ارتباط با زمان و مکان تغییر نمی کند. اما رأی و نظر صاحب فصول، کتاب فصول صفحه 179 و 80، صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اختلاف وجود دارد بین صاحب نظران نسبت به الفاظی که وضعت للخطاب، که برای خطاب وضع شده، مثل ایها الناس و مثل ایها الذین آمنوا، که این خطاب برای غیر برای فقط اختصاص دارد به موجودین و یا اینکه شامل غیر موجودین هم می شود، عمومیت دارد. همون رأی و نظر محقق قومی را اعلام می کند، می فرماید معروف بین اصحاب همان است که خطاب اختصاص به حاضرین دارد، مطابق وضعی، مطابق حکم ضروری عقل. وضع اینه عداد برای حاضر باشد، عقل اینه که بله الان دلیلش رو بعد میگه اشانه دلیل همون ادله رو تقریبا با یک وضع دیگری تکرار میکنند. و بعدم میفرماید که نظر ما چه باشد، نظر خودشونو میفرماید، نظر خودشونو میفرماید که حق عندی امتناع است، امتناع خطاب به معدومین به معنای حقیقی بلکه برای غیر حاضر. و بعد می فرد و جایز است تعلق خطاب به غیر حاضرین به نحو مجاز. خب دیگه مطابق او از این به نحو حقیقی ممکن نیست، ولی به نحو استعمال مجازی جایز. دلیلی که برای این مطلب ارائه می کند، اولا دلیل اول که خطاب اختصاص به حاضرین دارد این دو امر است که هر دو امر که این امر عقلی هم هست، یعنی عقلی. یک، خطاب معناش مقارنه وجود موجه الی به وجود کلام که ممتنع است وقوع توجیه به سمت معدوم. چیزی نگفتیم؟
آقای هادی نژاد هم گفتن این بحث از نوع واقعیات است و روایت ارشادی می شود به این زمین.
بسیار خوب. درباره ارشادی بودن سوال کردید، شما اجازه بدید که من مطلب اینجا کامل بکنم برای شما میگم آقای حاضر شد. پس ما دو تا دلیل داریم، دو تا مدعا داریم. سوال فصولی فرد این دو تا مدعای ما اینه که یک، خطاب به غیر حاضر ممکن نیست، درست نیست. دو، خطاب به شفاهی را تعمیم بدیم برای غیر حاضر، خطاب شفاهی را برای غیر حاضر هم بتوانیم ارتباط بدیم به نحو مجاز، درست است. خطاب غائبین با الفاظ شفاهی به نحو مجاز درسته و به نحو حقیقت درست نیست. اما به نحو حقیقت درست نیست که اولا خلاف وضع و ثانیا عقلن مواجهه هست. خطاب یعنی مواجهه، روبرو. اون لفظی که درست و وضع شده است برای یک بیان روبرو، مثل اینکه کسی بگه توجه کن ای فرد من به تو چه میگم. خب اینو که نمیشه برای مردم به کار ببری. خب معلومه که خطاب اختصاص دارد به موجود و برای معدوم ممکن نیست. و اما مجازن، مجاز طبق مشهور علاقه میخواد، میگید علاقه مصححه وجود دارد. علاقه مصححه را شاید در ذهن ایشان همون قاعده اشتراک باشه، منتها در عبارت یه چیز دیگه رو ذکر میکنه. میفرماید که در این رابطه ما داریم هم در شعر هم در نثر که چه، که فردی چه کند برای خطاب مجازی تنزیل کند اون فرد غایب را نازل منزله حاضر قرار بدهد. مثلا کسی که یک شعر خوبی گفته است، برای او را که الان حاضر نیست تنزیل میکنه، نازل منزله حاضر قرار میداد، به او میگد که احسنت، عجب شعر بودی. تا شعر میخواند خوشش میاد، میگه احسنت با خطاب شفاهی، چقدر زیبا گفتی. و یا این کسی را که میخواد تخبیه بکند هم نازل منزله حاضر قرار میداد، میگد ایها المتخلف، ایها الخبیث. این خطابات در صورت تنزیل میدونیم درسته، و شما اگر درستیشو میخواد بفهمید، برید به شعر و نثر و کلام بلغا گویا مراجعه کنید، زیاد ببینید. پس درست است، با تنزیل میشود. نتیجتا خطابات شفاهیه حقیقتا اختصاص دارد به مشافهین، و اما به صورت مجاز مانعی ندارد. رأی و نظر صاحب فصول بیان شد، رسیدیم به رأی و نظر شیخ انصاری. انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم صلوات خط کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.